اجلاس امروز خود برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی نتوانستند به توافق برسند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت وی در حال حاضر به شدت با هر گونه مداخله نظامی در لیبی به دیده تردید نگاه می کند. خبرگزاری فرانسه در گزارش اعلام کرد جی دشموک معاون دفتر نمایندگی این خبرگزاری در تهران روز جمعه بدون اعلام هیچ گونه دلیلی از ایران اخراج شد و به او اعلام شده کشور را هرچه زودتر ترک کند. وی که 40 سال دارد و شهروند هند است بیش از 2 سال است که در ایران کار می کند. بر اساس گزارش ها کارت خبرنگاری جی دشموک و 10 خبرنگار دیگر ماه پیش قبل و بعد از تظاهرات اعتراضی از سوی مقامات دولتی گرفته شده است. سردبیر شبکه جهانی خبری خبرگزاری فرانسه گفت جی دشموک یک خبرنگار حرفه‌ای و با تجربه است. اخراج او از ایران نه قابل درک است و نه قابل پذیرش. وی کار برای خبرگزاری فرانسه را از سال 2001 در بمبئی هند آغاز کرد و طی سالهای 2005 تا 2008 در بغداد کار می کرد. وی جزو 40 خبرنگار خارجی است که امسال توسط دولت جمهوری اسلامی از کشور اخراج شدند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من تشکر از برنامه هاتون. من پارسالم خدمتتون تماس گرفتم. من پارسال تقریبا درگیر رابطه شدم با دختری که 4 سال با من اختلاف سن داشت. من 28 سالمه. فرزند اول خانوادم هستم.
بعدش ایشون نه ایشون کوچکترن یا بزرگترن؟
4 سال کوچکترن.
بله.
بعد این رابطه خب اولی شروع شد، من خیلی روابطه مثلا اگه با دخترای دیگه دوست بودم کنار گذاشتم و ولی از یه زمانی
خب خیلی بزرگواری کردی تو، یعنی این کارا رو
نه یعنی این که نه خب... یعنی خیلی اینو جدی نگرد، یعنی خیلی
خب میگفتی
همه هم موقع هم گذاشتم روی این رابطه.
آها.
و بعد از اون دیدم که این مثلا ساعتهایی میشد که میدونم موبایلش رو بر نمیداره، تلفنش رو بر نمیداره، خیلی مشکوک به نظر میرسید. بعد به مرور حالا من چون تقریبا یک سالی رابطه تا الان طول کشیده خلاصه براتون میگم، بعد از اون فهمیدم که با کسی دیگه رابطه داره، یعنی اینکه بعدن تو فواصل مختلف متوجه شدم که با کسی دیگه رابطه داره.
مطمئنید یا اینکه حدس میزنی؟
نه مطمئن، حالا براتون میگم اصلا چجوری شد. بعد حتی مثلا شد که چندین بار چک کردم، چون شما به من فرمودین پارسال که خدمت بود تماس گرفتم، گفتین که اینو چکش بکن و چک کردم و رسیدم به این که این با کسی دیگه هم رابطه داره، حتی رابطه جنسی داشت. و بعد توی 2-3 ماه که از رابطه گذشت ما با هم رابطه جنسی هم برقرار کردیم و این بکارتش رو گردن من انداخت، در صورتی که قبل از اون این بکارتش چیز شده بود، یعنی که از این رفته بود. بعد تقریبا 3-4 ماه که از رابطه گذشته بود، یه روزی یه پسری اومد جلو ما، ما با هم بیرون رفته بودیم با ماشین من، اومد جلو ما رو گرفت و بعدم پسر مشخصات کامل میداد که این روز که مثلا این تلفن رو برنمیداشت این 2 روز پیش من بود، این موقع پیش من بود. و خب با من ثابت شد
و این حرفا رو جلو اون زد،
هم جلو اون زد هم تنهایی زد.
من چرا تنهایی؟ نه مسئول تن چی شد؟ یعنی همون موقع من همون حرفا رو همون موقع نزد؟
نه ببینید من و دختر با هم دید و دختر رفت خونشون، من و پسر با هم تنها شدیم.
اوکی.
1 ساعت 2 ساعت بر من هم اینا رو گفت. من مثلا میدونم قشنگ مثل یه پازل، وقتایی که پیش من نبود پیش اون پسر بود، وقتایی که پیش اون بود پیش من بود، یعنی قشنگ یه وقتایی هم پسره مثل همین حالتی که من میشدم میشد، یعنی این که اونم مثلا یه امیدید باید دنبال این دختر بگرد. بعد دختر بعد از 2-3 روز انتخاب کرد و زنگ زد گفت که دیگه نمیخوام با رابطه داشته باشم و من به تو خیانت کردم فلان اینا و دیگه با هم رابطه نداشته باشم. من یه 1 میلیون دستگیرش داده بودم، گفتم که باشه ما با هم رابطه نداریم، تو اون 1 تومن رو بردار بیا. بعد تو یه هفته 10 روز بعدش این پسره مثلا میگفت که من میام میدم، به من زنگ میزد گفت که من میام میدم نمیدم. من بعدش به کل اصلا پولارم بیخیار شدم، یعنی دیگه نخواستم که پولو بگیرم. ولی بعد از یه چند روز دوباره دختر، یه 3-4 هفته که گذشت دختر شروع کرد دوباره به من تماس گرفته و هی رابطه ما به یه جور شده بود که اون فقط زنگ میزد، یعنی موبایلش رو خاموش میکرد و اون زنگ میزد. حالا به این شکل بود که خب با پسر رابطش خیلی گرم بود، برای اینکه موظف نشه به من جواب بده میگفت من حالا فعلا تو امتحانام میخوام موبایل چیز بکنم. شروع شد این رابطه دوباره گرمتر شد. من رفتم یه سویت برای خودم گرفتم که مثلا آزادی عمل داشته باشم که هر وقت خواستم اینو با خودم ببرم مثلا خونه فلان اینا، حتی سویت رفتم گرفتم و بعدم شروع کرد هی اومدن به اون سویت. یه روز پسره اومد توی اون خونه، یعنی اینکه رفته بود رد اینو گرفته بود و بعدم به یه وسیله یه اومدن در رو زدن، من در رو باز کردم اومدم تو خونه، رو تو خونه یه مقدار درگیری شد بین ما فلان اینا. بعد از اون متوجه شدم که حتی کار به خانواده من کشید که مامانم اینا فهمیدن که یعنی پسر رفت پیش مامانم به واسطه یه کسی و این برای اینکه بتونن با هم برن مسافرت صیغه کرده بود این دختر رو. البته میشه تو ایران اگر که اذعان بکنی به اون آخوندی که مثلا شما رو میخواد صیغه بکنه بگی که من مثلا با این رابطه جنسی داشتم، اونم گفته بود آره ما با هم رابطه داشته بودیم، اینا برای اینکه بتونن برن مسافرت تو را مشکل براش شمال میخواستن برن مشکل پیش نیاد سیغه را انجام داده. بعد خب دختر مال من اصفهان زندگی میکنم اون تهران، دختر گفت که چیزه یعنی که رفت تهران تو این فاصله که این درگیری به وجود اومد و اینا و پسر میخواست از من شکایت میکنه چون گفت که این زن من بوده، با زن من ارتباط داشته. البته منم تو اون فاصله اون مدت فهمیدم که هنوز این با پسر رابطه داره.
فهمیدن یعنی چی عزیز؟ خب خود تو خواستی به نفهمی بزنی، اون داستان با شدت بنابراین تو میخواستی با این دختر باشی دیگه. ولی من
خواستم باشم به این علت که دیدم که یه جوری حسی میزدن که با من اچاف شده، یعنی این که هم به این نوعی به کارتشو گذاشت گردن من، همین که پسر بیشتر داره تطمیع میشه اون پسر رقیب، ولی من خواستم که یه نوعی اون طلبامو یعنی از این بگیرم، نه طلب پولی ها، طلب احساسی روانی که مثلا میزنم
البته طلب احساسی
روانی من کمتر جنسی
نه سب کن، طلب احساسی روانی تو از طریق رابطه جنسی میخواست بسید، این هم بازی هست دیگه میفهم. ولی من فقط امیدوارم جدی نشده باشید هر ستاتون نسبت به این موضوع، نه اون دختر خانم با شما دوتا، نه شما با اون دختر که هیچ کدومتون جایی دارید و معنایی دارید مگر فقط برای بازی و دختر بازی و اینا هرچی.
خب حالا هم اینجور شد، بعدش خب پسر کشید کنار خودشو، یعنی گفت شکایت نمی کنم، خودشو کشید کنار. بعد دوباره من این دختر با هم رابطمون به شک گرفت. از اون تاریخ که تقریبا تابستون امسال بود، مرداد بود، تا الانی که من خدمت شما تماس میگیرم، این دختر یک بار دیگه فکر نمی کنم به من خیانت کرده باشه. یعنی من تمام تایم با این بودم.
خیلی خوب، خلاص.
تمام تایم چکش میکردم، چیز بودم اینا، تا اینکه تو حدود شهری برای اینا من دوباره یه خونه دیگه گرفتم، چون خونه دیگه نمیشد چیز بود، یه خونه دیگه جایی گرفتم و دو ماهی هم ما با هم زندگی کردیم. یعنی اون دختر دانشجوی شهر دیگه بود، فرصت اینو پیدا کرد، دو سه ما با هم زندگی هم کردیم. تو این مدت هم خب دیگه همه جور رابطه، حتی خیلی به اصرار اون دو سه مدل دراگو مصرف کردیم، نمیدونم چیز کردیم اینا، تا اینکه الان رفت شهر خودش و الان سه ماست که چیز شده. من ببینید از هیچ وقت اینو دوست، یعنی خیلی بازی کردم، خیلی نمایش در بردم آقای دکتر که من دوستت دارم من فلان، و این بیشتر به خاطر این بود که من اون عقب موندگی که تو این رابطه داشتم
نه به قرورتون برخورده بوده اونا میفهمم،
بله میخواستم خودم برسونم، خود رسوندم و جلو هم زدم و حالا تصمیم شدم، حالا ارضا شدم، حالا رسیدم به اون چیزایی که میخواستم. تو طول این سه ماهی هم که از هم فاصله رسیدیم، حالا کم و بیش همو میبینیم، یعنی خیلی شده که گاهی همو میبینیم. البته این دختر بسیار از نظر مادی هم آدمو تحت فشار میذاره، یعنی اینکه این محاله که ما یه تومن 500 هزار تومن کد اقلش، اینه که خدمتتون میگم
اونم از یه اصفهانی کار مشکلیه. بگذار روی خط باشیم، بذار روی خط باشیم، پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. چند نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، امسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
سلام، من ناهیده تهرانی از شرکت آمنی با شما صحبت میکنم. ما اکنون برنامه‌های متنوع و قابل توجه برای وام‌های مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن در اختیار داریم. برای نمونه وام مسکونی FHA با 3.5% داون تا 417,000 دلار با 5% داون، استیتد اینکام با 40% داون و برنامه‌های مختلف دیگر را به شما ارائه می‌دهیم. همچنین برای سرمایه‌گذاران در کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها قادر هستیم نان پرفورمینگ نوتس و آریو را مستقیماً از اسست منیجرها تهیه کنیم. با من ناهیده تهرانی تماس بگیرید. 310-575-4853 310-575-4853 عضو سپرش.
برنامه ها بر اساس 100,000 دلار وام با APR 5 هستند. NMLS number 358788.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am kirn.com.
هموطنان عزیزم درود بر شما. من مریا اپیک هستم. بعد از اجراهای موفق نمایش در پوشش حجاب در سراسر امریکا، برای اولین بار به مناسبت روز جهانی زن در شهر گلندل در الکس تیتر جمعه 11 مارچ ساعت 8 شب به همراهی آپیک یوسفیان، انتونی عزیزی، بازیگران، گروه رقصندگان، نوازندگان و با صدای زیبای شینی این نمایش پر اهمیت را به روی صحنه می آوریم. در پوشش حجاب انتخاب منتقدین فستیوال بین المللی تئاتر لس آنجلس انعکاس با قدرت صدای زنان ایران و خاورمیانه می باشد. برای تهیه بلیط لطفاً با شماره تلفن 818-243-2539 818-243-2539 یا با سایت www.alextheatre.org تماس حاصل فرمایید. Beneath the Veil 818-243-2539. متشکرم.
30daysfreeadvertising.com
30daysfreeadvertising.com چیه؟
30daysfreeadvertising.com مجانی برات تبلیغ میکنه.
چه جالب، تا حالا اسمشو نشنیده بودم. اسمش چی بود؟
30daysfreeadvertising.com در تمام دنیا برات مجانی تبلیغ میکنه.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید. 30daysfreeadvertising.com
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 روز یکشنبه در ساعت 2 بعد از ظهر سعید از کیترینگ و رستوران روبی روم در مورد پکیج‌های استثنایی عید و مهمانی‌ها با شما به گفتگو می‌نشیند. کیترینگ و رستوران روبی روم.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل‌های مرسدس بنز را با مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنم. 1-800-994-3852
دکتر ادمودن نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید
جان.
بله، بعد از سه ماه سالان
بعد لطفی از ذره بلندتر صحبت کنید جان.
سه ماه از اصفهان اون رفته و خب فاصله سال بسید تو این فاصله همون دیدیم. بعد خب من تو این فاصله با وجود این که من فکر میکنم 90% اون رابطه دیگه نداشته، من خودم یه چند تا رابطه رو تو این فاصله درست کردم، چون دیگه من ببینید تصمیم شده بودم و نمیخواستم، ولی خب من خودم میدونم این خطای منه که این رابطه رو به این شکل ادامه دادم، حالا هم شروعش هم روندش و هم حالا که به این مرحله رسیدیم. تا اینکه چند وقت پیش به من گفت که باید تو، یعنی حدود 10 روز پیش به من گفت که باید تو تکلیف این رابطه رو مشخص بکنی، یا اینکه مادر تو پدر تو همه اینا رو راضی بکنی که بیان کاسکاری بکنین از من و ازدواج بکنیم، یا اینکه این رابطه تموم بشه. من میخوام که خب دختری که توانایی که بتونه خیلی سریع مثلا کس جدیدی رو پیدا بکنه رو داره، ولی یعنی اینکه گفته که باید تکلیفتو مشخص بکنی. حالا من سوالی که از خدمتون دارم، من حالا خب خودم همه این مسیر رو میدونم. ببینید، اولا میخواستم بدونم که آیا تو این مسیر که حالا اینقدر فراز و نشیب داشته، حالا یه زمانش دیگه حالا وفاداری بوده، ولی یه زمانش من واقعا منم اولش هیچگاه اون اول رابطه تا وقتی که دیدم اون داره مثلا خیانت کرده و اینها، هیچوقت قبلش خداییش هیچوقت هیچ خیانتی نکردم، یعنی هیچوقت رابطه رو به اون سمتی که نباید نبردم. ولی سوالی که در واقع هیچوقت این مسیر عشق بوده یا نبوده؟
نه حتما
نه، الان هیچوقت
اصلا معنی نداره عزیز. اینا یه روابطیست مبتنی بر یه کشش ها و تمایلاتی. از حرف آخرتونم که ایشون مشکلی نداره پیداست، ایشون ظاهر و زیبایی داره، بعدم یه مقدار قابلیت ها و توانایی جلب و جذب مردان رو داره، و بعدم در آن واحد با هر دوی شما بوده، اینا رو دارم پنهان میکرده، بعدم شما هر دو خبر شدید، با هم به خاطرش درگیر شدید. بعدا هر کدوم از شما به مخصوصا شما دنبال این بودید که این جایزه رو شما ببرید، بعد از اینکه جایزه رو بردید مثل بچه کوچولو هم دارید میرزش کنار. این که حالا دو مرتبه کودکی در شما علم شده و یه ذره جدی میگیردش اصلا باعث تعجب است و اذیت. به علاوه اصلا قصه این است که این رابطه خیلی خیلی از یه طرف کودکانه و بچگانه، از یه طرف هوسبازانه، از طرف دیگه خودخواهانه، از اون ورش کاملا پنهانکارانه و دروغ و نمایش ها بوده. این چارچوبی برای یه ازدواج صمیمی صادقانه نمیتونه باشه ابدا به هیچ.
منم قصدم این نیست، من فقط تنها چیزی که الان هست ببینید، چون من از یه زمانی اون خیانت میکرده، بعد از اون که من دوباره رابطه رو شروع کردم
اصلا فرقی نمیکنه به قبل و بعد،
من حالا به ظاهر اون رو بخشیدم.
اصلا قصه بخششی در کار نیست، شما این داستان ها اصلا بخششی نداری تو این موضوع ذهنی. شما فعلا میذاریتش کنار برای که براتون صرف میکنه و بعدم این ویژگی روانی هر سه شما رو نشون میده که کجا تو این رابطه ایستادید. اونه که اصلا زمینه ای رو برای یه رابطه سالم اگر هم میتوانست باشه شما از بین بردید. نه این نوع. بعدم این حوادث اتفاقات چیزی نیست که اونم توی جامعه مانند ایران انسان بتونه واقعا خاموش و فراموشش کنه. اینا رو به دلایل مصلحت و منفعت و یا برخی از اوقات خودخواهی و نادانی و کمدانی آدم نگهش میداره. من اصلا این رابطه رو هیچ رابطه جدی از جانب هیچ کس نمیبینم، نه تنها از ناحیه شما، از ناحیه اون دختر خانم هم نمیبینم، اصلا معنایی نداره.
ولی بابا هم زندگی کردیم دوستم،
خیلی خوش گذشته، چه ارتباطی داره به موضوع؟ نه اینا به خاطر این بوده که شما برنده شدید، به هر حال جایزه رو شما بغل گرفتید، ولی اشکال کار این جایزه ها این است که بغل به بغل میگردن. بعدم تازه اشون هم اینجوری نباشه، شما چیزهایی میدونید که اصلا قرار نیست با این جزئیات و دیتیل بدونه، برای که همیشه شما رو دنبال میکنه و اذیتتون میکنه. اینها مسائل ساده کم اهمیتی نیست.
حالا فکر میکنه آقای دوستو من باید چی کار بکنم؟
خدا حافظ
وجدان
کار خوش آمدید، اون بره رنبال کار زندگی، شما بی خودی فکر نکنید یه چیز خوبی از دستتون در رفته.
فقط اینه، فقط ببینید چون اون از یه زمانی خوب بود، من الان اگر این رابطه کارت بشه میگم که من
حالا بودید
شخصیت بعد داستان بود، ولی الان من شدم شخصیت بعد داستان.
هستی شخصیت بعدم هستی بابا جان، با بازیایی که در وردی شخصیت خوبی نبوده، حالا بعدم شدی که شدی. بعد به خاطر اینکه آدم بدی کرده که نباید کار بد بکنه، به خاطر اینکه آدم بد بوده یا کار بد کرده قرار نیست حالا کار غلط و یا اشتباه بکنه. خب بدا. کار بد کردم. برای این رابطه نیست که روش بشه هیچی ساخت. این یه زمینی است بسیار بسیار سست که هر اندازه‌ام به حساب خودتون بخواید محکم روش چیزی بسازید خیلی راحت میتونه به هم بریزه و به هم خواهد ریخت به نظر من، بلکه اصلا به هم ریخته، مگر اینکه انسان در دنیای ذهن و خیالش باشه. برای تمام آدمایی که عاشق میشن و ازدواج میکنن بعد جدا میشن، مهم اینه که کدام رو میخوان به خاطر بیارن، اون ایام عشق و عاشقی و خوش اومدن رو یا واقعیتی که بعدن باش روبرو شدن و به خاطرش جدا شدن، که اینه که در این گونه مسائل مطرحه، نه اینکه 10 سال یا 20 سال قبل ما هم دیگه رو دوست داشتیم، 20 سال بعد که دشمن هم شدیم و من این شدم و تو آن بودی و به درد هم نمیخوریم ملاکه. و الهی آدم بخواد همیشه برگره به تخیلات، خب برمیگرده به اون روزهای خوش، پس دلیلی اصلا برای جدایی و طلاق نخواهد بود. نه این یه مجموعه است، به هم مرتبطه، یه تیکش بعد جوری فاسد شده و گندید است و اون تیکه فاسد شده و گندیده کار دستون میده. یه آدمی رو تصور کنید یا یه میوه‌ای رو یا یه چیزی رو که نصفش خرابه و ضمناً باید همش هم داشت، نه اینکه اون نصفش آدم بتونه بندازه دور. اینا دور انداختنی به این راحتی ها، اونم در یه فرهنگ و جامعه‌ای مانند ایران، اونم با نوع حوادث اتفاقاتی که شما میگید اصلا نیست. بنابراین موضوع منتفی است. ایشون هم اگر واقعا این حرفش یک به هر حال حالا هشدار جدی است، خب میره دنبال کارش. اگر هم از اون مانورایی است که معمولا هست، خودش قصه دیگه است. بله او چرا فکر میکنه به یه آدمی مثل شما میتونه اطمینان کنه که اگر احتمالاً به دلایل این زمینه‌های ذهنی و خودخواهی فرستادید خانوادتون به خواستگاری و رفتن و از او خواست
کردن. خانواده من قبول نمی‌کنه.
خیلی نه کاری ندارم.
من
راجع به اونا در جمع راجع به اون دختر خانم حرفزم. اون چرا باید باور کنه که اگر شما با آنچه که میدانید در یه جامعه مانند ایران رفتید از یه دختری خواستگاری کردید احتمالاً با اون میمانید و اون پایان خوب و خوشی خواهد داشت. من فکر می‌کنم اون باید یا ساده باشه یا بازیگر باشه یا یه مقداری حقه باز و احلا موضوع دیگری نداره، خیلی از اوقات هم میتونه به خاطر یه چیزایی است که فکر بکنه در کوتاه مدت شما بیش از هر کس دیگه میتونید فراهم کنید که اشاره به مسئله
همینه. چون من خیلی از نظر مالی اینو تامین کردم، چون بالاخره یه حس رقابت بود برای اینکه بتونم همون به چنگش بیارم. خیلی چیزا رو من بیش از اون چیزی، یعنی اینکه اگر به فرض قیمتی یه چیزی 10,000 تومان باشه، من شاید 20,000 تومان برام پرداخت.
خب برای بر خلاص گفتم برای شما این کارا رو نه، این کارا رو به دلیل خودتون و زمینهای ذهنی و شخصیتیتون که هیچ ارتباطی به عشق و عاشقی و اینا نداره عزیز، بی خودی خودتون رو
نه میدونم عشق و عاشقی که واقعا اصلا یکی از جنبه هاش وفاداری و عدم خیانت، اصلا این رابطه از اولش اینجور نبود. بعدم من اومدم فقط اون ببینید پسر میمد میگفت من سه روز رفتم باش مسافرت فلان کردم بهمان کردم، من به صرف اینکه فقط عقب نباشم و بتونم اون طلبامو از این بگیرم به این شکل رابطه رو چیستم. ولی خب هی بعد از اون دیگه حالا یه تقریبا یه چند وقتی با هم مشترک زندگی کردیم و حالا هر دوی وفاداری بود، این یه حس قلبی که من الان دارم به این بد میکنم اگر ترکش میکنم، درست که اون بیشتر داره همون نیازهای مالیش هم الان داره. حالا بالاخره دوست پسر خوبی هم هستم براش، شرایط خانوادگی بالاتره، طبقه اجتماعی بالاتره، بالاخره قدرت مالی و استطاعت مالی من بیشتره،
اخلاق من بدتره،
اخلاق اون بدتره چون اون اول اصلا استارت خیانت رو زد آقای دکتر. یعنی اینکه
خب آخه چون دیدم این همه تبلیغ میکنی برای خودت، خواست نخواستم خیلی اوج بگیری برای که به جنبه های بقیه کارات هم خوب نیست. بعدم اصلا این فکر که یه احتمالی در مورد یه رابطه جدی یا زناشویی میان شما دو تاست اصلا ابدا با واقعیت ها نمیخونه. یعنی اصلا
من هم اصلا نمیخوام، خودش هم مسلمن من میدونم که بیشتر همین میخواد که بتونه رو من کنترل داشته باشه با این اسم، مگر نه میدونه که این رابطه هیچگاه به ازدواج منجر نمیشه. فقط ببینید الانم امکانش هست که من حالا طی یک دو روز آینده بهش بگم که من فکرام کردم دیگه نمیتونم با تو رابطه جدی داشته باشم، به صرف اینکه یه رابطه دوستی رو فکر کنی اصلا دیگه این رابطه بهترین حالتش اینه که قطع بشه.
خطر داره این رابطه، این روابط خطر داره. فرض کن اون آقای دیگه باشه، بعدم پیدا بشه، اون به سرش بزنه، دیوونه بشه، یه چاقو به شما بزنه، میخوای چیکار کنی؟ برای که یه همچی دخترهایی مخصوصا وقتی بدونن با شما آینده ای ندارن و تازه بخوان تو این رابطه سطحی گذرا بمونن، خطر و ضرر تو اون مملکت داره. اون یه کشوریست که برخی از اوقات شما رو به خاطر یه کاری میتونن تا پای مرگ ببرن، برای که درست مثل ترافیک و رانندگی میمونه که از 100 تا ماشینی که تون میرن یکیشو میگیرن، ولی خب اونی که گرفتن بهش جریمه میدن، تو میتونی اون یه نفر باشی. بعدم آدمای با این ویژگی همیشه میتونن خطر و ضررهای جدی به وجود بیارن. بعدم مثل اینکه تو هنوز چون اول برنده شدی دو مرتبه میخوای ببری، ولی خب یه جایزه رو آدم بهتره دو دفعه نبره. یک بعد از اون معلوم نیست این دفعه برنده باشی، این دفعه میتونی زندگی تو ببازی. این که اصلا من جایی برای این گفتگو نمیبینم، مثلا موضوع منتفی است. رها کن و بی خودی برای خودت بازی در نیار، مواظب خودت باش، مواظب اون دختر خانم هم باش، دیگه از این کارام نکن، شیطنت بکن.
شما توصیه‌تون اینه که من بگم دیگه کات
دقیقاً حتما این کارو بکن، یا اینکه برمیگردی میگی ما همینقدر دوستیم بدون هیچ تعهدی، تو آزادی، منم آزادم، بی خودی هم بازی در نیار، تلفنت هم چک نمیکنم، هر گوری هم رفتی همونطور که من اگر رفتم میخواد بخواد نمیخواد رفت. مواظب خودت باش. مرسی. شنگان عجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از این فرصت استفاده کنم پیام های خودم رو خدمتتون بدم. اول اینکه کنفرانس با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد رو همین یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40. با استرس یا فشار روانی و اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد، یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو چهارشنبه 16 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. و کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی و دیگرشناسی رو پنجشنبه 17 مارچ در المپیک کلکشن و کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه 22 مارچ در رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. این سه کنفرانس همه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنان سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اما از اونجا که باید تا فردا اسامی دوستان داده بشه تا به هر حال 13 مارچ، دو ماه قبل از سفر، اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که احتمال اینکه جا بعدن باشه برای مدت کوتاهی خواهد بود، اما قیمت ها حتما افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. همچنین با آقایتون میرسونم که یکی از همکاران خوب و عزیز، کارگردان فنی آقای مهران امینی، فردا شنبه 12 مارچ از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در گالری سیهون بستان نمایشگاه هنری دارند و هنر خودشون رو ارائه میدن. همه دوستان رو به این برنامه دعوت میکنم و این برنامه البته از روز همون 12 مارچ تا 18 مارچ در گالری سیهون برگزار خواهد شد. و ضمناً چون تلفن‌های بسیاری داشتم، چند تا از صحبت‌های بنده روی یوتیوب با عنوان هولاکوی 2011 هست که اگر دوستان مایلن میتونن ببینن، خود من یعنی یا بشنون. من هنوز همه رو نشنیدم ولی به هر حال میدونم از صحبت‌های رادیویی است در مورد اوضاع و مسائل ایران. هولاکوی HOLAKOUEE 2011 در یوتیوب. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
من آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری، از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از آیاره، سپ آیاره، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی، با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و اروین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط $69. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
انتظار به پایان رسید. مکنون روکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد. شنبه 23 آپریل برای اولین بار در مقر سلاطین موسیقی جهان یونیورسال گیبسن امفی تیتر احسان خواجه امیری. For more info, please call 818-222-9779 or visit boleroentertainment.com. Saturday, April 23rd, Gibson Amphitheater. احسان خواجه امیری, گروه ارکستر به رهبری زایا سلیمان. 818-222-9779.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
بعد سوال من در مورد شخصیت کسانی است که در قدرت قرار میگیرند و با روش و اقدامات غلط و نابخردانه و 100% با غرور و خودخواهی های فردیشان در نهایت به دیکتاتور تبدیل میشوند. این اشخاص زمانی که در سراشیبی سقوط هم در سه مرحله اقداماتی را انجام می دهند. اول منکر اشتباهاتشان می شوند و به تندی از خود دفاع می کنند. دوم دست به مبارزه با منتقدان خود می زنند که همیشه این مقابله با خشونت همراه. سوم فرار رو برقرار ترجیح می دهند که شاهد خیلی از اونها بودیم در طول تاریخ. سوال من کلن اینه که آیا این یه خصیصه انسانیه؟ آیا همه یا اکثر انسان‌ها در شرایط مساوی چنین می‌کنن و چرا انسان‌ها از تاریخ عبرت نمی‌گیرن؟ من می‌خوام یه چیز کلی به من بدید از این نظر که توی مثلا توی این شرایط در حال حاضر این با کیس‌های فراوانی ما دیدیم و همراه بودیم و در صورت خیلی ممنون میشم که یه مختصری در این مورد بگید اگه اجازه بفرمایید در رادیو گوش
کنم. تمنا میکنم. بفرمایید. خیلی مرسی. عرض کنم که دو تا موضوع اهمیت داره. یکی اول اجازه بدید که برسیم به ماجرای قدرت و حکومت. نکته اول این هست که آنچه که به عنوان قدرت یا پاور میشناسیمش و به نظر من بهترین تعریف رو یا حداقل تعریفی که میشه باش کار کرد مال ماکس وبر هست, همون یکی از اون سه در حقیقت بزرگ جامعه شناسی قرن 19 یعنی کارل مارکس, امیل دورکایم و ماکس وبر هست. قدرت رو در حقیقت پیشبرد خواسته ها, هدف ها, آرزوها با وجود مقاومت و مخالفت دیگران میدانه. بنابراین روزی که من با وجود مقاومت و مخالفت به دنبال هدف ها میرم و اونا رو پشت سر میگذارم, از یه پدیده‌ای به اسم پاور یا قدرت استفاده می‌کنم. در تحلیل مقدار عمیق‌تر روانشناسی جامعه شناسی قدرت یه توهمه, یه ایلوژنه و واقعیت نداره. به همین جهت که فرد قدرتمند نداریم. فرد قدرتمند در مقام مقایسه با دیگران ضعیف معنا پیدا می‌کنه و به همین جهت هست که اگر ضعف و ضعیفی کمتر باشه آنچه که نامش رو برای برخی میتونیم قائل باشیم یا حتی برای سازمان و سیستمی قدرت ضعیفتره و اگر در یه جایی اصلا این ضعف و زبونی نباشه و آدم ها برابر باشن از نظر توانایی هایی که در اون مورد به خصوص مطرحه ماجرای قدرتی در کار نخواهد بود. بنابراین این جمله که قدرت یه توهمه که خودش نیست عکسش وجود داره حرف درستی است. علت چمین است که ضعف و زبونی به دلیل درد و مرگ برای انسان یه موضوع جدی است و میشه این نتیجه رو گرفت که قدرت تعریفش وجود و بودن ضعیف در طرف مقابله ولی خودش به خودی خودش معنایی نداره. بنابراین بزرگترین قدرتمندان وقتی که دیگران در مقابلشون ضعیف نبودند به یک باره از همون افراد دیگه ضعیفتر شدن و در نتیجه اون مطلبی که اشاره کردید که به مقدار زیادی در مورد بیشتر موارد درسته، در آغاز این افراد انکار میکنند واقعیات رو، انکار میکنند اشتباهات خودشون رو، انکار میکنند قدرت و نفوذ دیگران رو، و بسیار روشن هست که حتی اگرم بپذیرن برخی از اوقات نمیدونن دارن چه میگویند، و خیلی از اوقات هم مهم نیست که انکار بکنن یا نکنن، برای که واقعیت بالاخره چهره و جلوه خودشو نشون میده، و این که بعدن ناچار درگیر وقتی که میبینن واقعیت غیر از اونه یا فکر میکنن واقعیت ناچیزتر و ضعیفتره از این که در مقابل آنچه که اونها هستن بیسته که نامش قدرته، به مبارزه برمیخیزن. در این زمینه ها برخی از اوقات دست به کارهای بسیار بیرحمانه میزنن و بعدم وقتی که عرصه رو تنگ ببینن و امکان قرار نداشته باشن، آهسته نقطه‌ایش رو برمیدارن و فرار رو انتخاب میکنن، و یا اگر به هر حال گیر بیفتن یا نوعی جایی برای رفتن نداشته باشن و یا تصور کنن که همچنان میتونن قدرت رو ادامه بدن، ممکنه از میان برن و نابود بشن. این رو شما در خصوص فرض کنین صدام حسین هم میتونید به نوعی ببینید. نتیجتاً یه مقداری موضوع قدرت و بعدم ویژگی انسانی وقتی با هم ترکیب میشه، اون توضیحی که شما دادید میتونه نشون بده. خود قدرت به دلیل اینکه خودش ماهیتاً چیزی نیست، بلکه یه چیزی داره و این چیزی که داره در حقیقت ضعیف نبودن یا ضعیف بودن دیگرانه، اصولا محتوایی نداره. این درست پس که شما بخواید تاریکی رو منتقل کنید، شما نور رو میتونید منتقل کنید، به همجه از که باتری درست میکنید و از طریق برق مثلا نوری که نیست رو در یه تاریکی به وجود، اما شما تاریکی رو نمیتونید جمع کنید و بعدن تاریکی رو منتقل کنید. به همجه از که قدرت محتوای درونی نداره، در حقیقت از طریق عکسش اصلا میتونه فهمیده بشه یا معنا پیدا کنه. بنابراین وقتی که آدم ها دارند، آدم ها چیزی رو که ندارند در حقیقت دارا میشن، یا چیزی که نیست رو به یک اعتبار دارا میشن، و همینه که اونا رو به این ور و اون وری میبره بدون که مرتبط به موضوع باشه، بلکه ضعف دیگران و زبونی دیگران و یا نظر دیگران درباره خودشون هست که اونها رو بزرگ یا کوچک میکنه، و به همین جهت هست که همیشه اونها رو در یه حاله از توهم میبره. این توهم مردم عادی هم دارن. خیلی از اوقات شما فکر کنید که مثلا این قدرت رو چگونه میشه باش جنگید، در حالی که اگه بپذیریم قدرتی در کار نیست، این ضعف ماست که سبب شده او را این چنین قدرتمند ببینه، و اگه ما ضعیف نباشیم او اصلا وجود نخواهد داشت. اون وقت خواهید دید که چگونه این سیستم ها در حالی که بسیار محکم و استوار هستند، مانند یه لیوان که سفتند، حتی از دست من و شما سفتر، وقتی به زمین سنگی میخورن آنچنان خورد میشن که تعجب میکنه چطور یه لحظه قبل بود و حالا نیست. و این رو شما به گونه های مختلف و متفاوت میتونید ببینید که برخی هم به تدریج از پا در میان و هیچ میشن، اما برخی به یک باره به هم میریزن. به همین دلیله که ساختارهای مبتنی بر قدرت ساختارهای در حقیقت تابلوهای تو خالی هن، و به میزانی که بزرگترن خالی ترند، و به میزانی که بزرگترند در معرض آسیب بیشتری هستند، و این واقعیتی است که در طول تاریخ همیشه هست. اما انسان‌هایی که در درون این تابلوها قرار می‌گیرند، و مخصوصا اگر یه زمینه‌ای که غالبشون دارن از خودخواهی و خودپرستی و خودشیفتگی داشته باشن و کمبودها و احساس حقارت‌های در زمینه‌های دیگه، معمولاً در اون وقتی که در هواپیما در آسمان هستن تصور میکنن که از همه مردم این چنین برتر و بالاترن، در حالی که واقعیت مسئله این است که فقط کافیست اونها رو در هوا نگه دارید و بنزین را تموم کنید، بعدن خواهید دید که از همه کمترند و وقتی به زمین میرسن هیچند. این ماجرایی است که باید فهمیدش. اما آدمایی که اون بالا هستن متاسفانه زمینه‌ای بر این دارن که خودشون رو بزرگتر و برتر و بیشتر بدانند، یا از این طریق چون میبینن دیگران با اونها رفتار میکنن پذیرش این موضوع براشون راحت تری، و همین سبب میشه که به تدریج از قدرتشون در زمینه مسائل فردی و شخصیشون که اصلا ضرورتی هم نداره استفاده و سوء استفاده کنن. فرض بفرمایید شما در یه جهانی باشید یه میلیارد دلار داشته باشید، شما چرا به 2 میلیارد دلار احتیاج دارید؟ اصلا شما هر کاری بخواید بکنید با اون 1 میلیارد میتونید بکنید، احتیاج به 2 میلیارد ندارید، مگر اینکه کارهای غیر عادی بخواید بکنید برای حفظ همین 1 میلیارد. در غیر این صورت هیچ توجیهی نداره. یعنی همونطور که بنشوان نمیتونیم بگیم بریم توی چلو کباب بگیم آقا لطفاً 500 پرس چلو کباب بیار. خب من شما که هر اندازم خراب کنیم و هر جوری بخوایم بخوریم به یکی دوتا یا ستاش که بیشتر نمیرسیم. با بقیه میخوایم چه کار کنیم؟ اما بقیه رو معمولاً 497 تا دیگر رو میدیم به 497 نفر دیگه که اونا دوربر ما باشن که توانایی ما رو برای سفارش دادن 540 کباب فردا ممکن کنن، ولی خودش به خودی خودش معنا نداره. نتیجتاً مفهوم قدرت غالباً با استفاده شروع میشه و ناچار با اشتباهی که همه آدم ها دارن، با خودخواهی که آدم ها دارن، با حرص و طمع آدم دارن، با اینکه دیگران آدم ها رو به این سمت و سو میبرن از تعریف و تمجید گرفته تا به هر حال احتیاجات و انتظارات اونها یا فایده و ضرری که برای اون آدم میتونن داشته باشن، همه آدم ها به تدریج از قدرت سوء استفاده میکنن و قدرت حتما به سمت فساد و تباهی میره. یعنی درست مانند یه میوه رسیده است که بعد از اون فقط میتونه گندیده بشه، هیچ راه دیگری نداره. به همین جهت است که به درستی گفته شده که همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن. قدرت گرایشی به فساد داره و بدون تردید خودشو نابود میکنه. یه جمله قشنگی از ناپلئون هست که میگه کیست که مغلوب پیروزی خود نشود. یعنی بالاخره هر پیروزمندی مغلوب همون پیروزی خودش خواهد شد و از پا در خواهد آمد. به همین جهت است که ما در طول تاریخ با جهانی روبرو هستیم که ماهیت انسانی و ماهیت سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و موضوع ضعف و زبونی و مسئله احتیاج و رفع احتیاج و همه ی آنچه که به هر حال موضوع و مسائل انسانی هست، همه ی قدرت‌ها رو به سمت استفاده بیشتر از قدرت، استبداد، مطلق‌گرایی و رفتار غیر منصفانه و عادلانه و سپس نامهربانانه و بعداً به مقدار زیادی حتی ناچار ابلهانه و احمقانه میکنه، برای اینکه در یک جهان و دنیای زندگی میکنن یا چاره‌ای جز زندگی کردن ندارن که بالاخره پایانش نابودی است. نتیجتاً ماجرای قدرت همین جا گرفتاری است و در نتیجه باید از قدرت گذشت و به سمت مدیریت رفت. در خانه قرار مدیریت وجود داشته باشه، نه قدرت. هیچ کس قرار نیست فرمان بده، هیچ کس قرار نیست دستور بده. ما رئیسی نمیتونیم داشته باشیم. این سیستم ها پیچیده تر از اون هستن که اهمیت یکی سبب بشه که ریاست داشته باشه، بلکه هر جزء ناچیز هم میتونه موجب مرگ و نابودی بشه. این واقعیت جامعه بستا ارگانیک خاص دنیای امروزه. وقتی بهش توجه نکنیم میتونیم خودمون از پا در بیاریم و متاسفانه اگر ما قدرت رو در یه جا نگه داریم، اگر قدرت تبدیل به مدیریت نشه و اگر مدیریت یه حرکت دورانی نداشته باشه و همیشه کوتاه مدت و موقتی و محدود نباشه، گرفتاری است. به همین جهت که سیستم‌های حکومتی از یه طرف اصل تفکیک قوا رو دارن، برای که این نیروها هم باید از هم جدا باشن، هم نوعی چک اند بالانس باید وجود داشته باشه، از جانب دیگه باید از یه شفافیتی برخوردار باشن و همراه با این شفافیت یک مسئله جوابگویی و مسئولیتی رو به دنبال خودش داره که اگر نداشته باشه فرد رو در مسیر و سرازیری میذاره که بالاخره خودش و سیستم اجتماعی رو میتونه در یه زمینه‌هایی به نابودی بکشه. بنابراین آنچه که تصویر و تصور در حقیقت مفهوم قدرت دقیقاً به همین جا پایان میپذیره و مسئله قدرت در درون خودش، حالا اگر بحث دیالکتیکی بخوایم بکنیم، در درون خودش نطفه نابودی خودش رو داره. یعنی به چیز بهتری یا برتری تبدیل نمیشه، بلکه سنتز این تز قدرت و آنتیتز ضد قدرت همیشه سنتزش نابودی است و دو مرتبه دور باطل دیگری شروع شدن و ادامه پیدا کردن. به همین جهت است که سوداگران زر و زور و زر که معمولاً تکیه بر قدرت دارن، حالا یکی مشخصاً مفهومش قدرته، واقعاً دسترسی به باورها و نظام اقتصادی دارن و از اونجاست که مسائل و مشکلات پیدا میشه. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنم، اگر مطلب دیگری به نظرم رسید عرض بکنم و الا که با شنونده بعدی گفتگوی خواهیم داشت. با ما باشید.
یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیرلوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیرلوک
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیرلوک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیرلوک
بله، آفرین به نیرلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
کاباره تهران هاوس آف لژند یک بار دیگر تقدیم میکنند، جمعه و شنبه با ستا خواننده استثنائی با صدای استثنائی.
این آخرین تلاشمه واسه به دست آوردنه، باور کنین قلب و نرو، این التماس آخره.
سایه، پدیده جدید موسیقی، همین شنبه در کاباره تهران همراه با رقص‌های شهر.
میشه قلبمون میزنه تند و تون از سر شب تا صبح، نگو ننشون چرا تو با میخون.
همین هفته کاباره تهران، 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاور تهران نمیشه.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟ نه، این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تو ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتیبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
مایلید به جمع مشتریان راضی یونیون بانک بپیوندید تا خدمات بانکی شخصی و یا تجاری مورد نیازتان را به بهترین نوع ممکن دریافت کنید. شعبات فراوان یونیون بانک در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند. از شما دعوت می‌کنیم امروز سری به یکی از شعبه‌های یونیون بانک بزنید و یا از طریق unionbank.com حساب باز کنید و یا آدرس نزدیکترین شعبه یونیون بانک را جویا شوید. یونیون بانک عضو FDIC. یونیون بانک فرارسیدن نوروز 1390 را به همگان شاد باش میگوید. unionbank.com.
مایت انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد 13 مارچ بارکلی تیتر یوسی ارواین، میزبان هنرمند محبوب مایکل پیاد فرهاد و فریدون فروغی میخواند.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی.
فروش بلیت در هولسوم چویس مارکت، سوپر ارواین و گیشه بلیت بارکلی تیتر یوسی ارواین. عضو 08 و 5500 ایرانیان.
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck. And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a 5, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not gonna hit the lottery anytime soon.
Don't get us wrong. The lottery can be fun every now and then. Just please don't rely on it for your future savings. How about this? Brew your own coffee at home instead of buying that latte every day. Brown bag it to work instead of ordering in. Ride your bike instead of buying all that gas. These changes alone can save you thousands a year. Thousands. Small changes today, big bucks tomorrow. Feed that piggy bank. Go to feedthepig.org for more free ideas on how to save.
Feedthepig.org.
This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو من هستم تو خط.
بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر دکتر.
خواهش کنم.
من یک سوال درباره دوران خیلی بچگیم داشتم. الان البته خب باید اول به شما بگم که بک‌گراندم چی هست و چه مسائلی به من گذشت. و در این حال اول سوالم رو مطرح میکنم که امروز من البته 42 سالمه خدمتتون بگم و مادر 3 تا بچه هستم و شوهر دارم، همسرم هم هست، با هم زندگی میکنیم. من خیلی مدت زیادیه که دیاگنوز شدم با مسئله دیپرشن و بعد از اون به من دکتر خانوادگی بهم قرص داده و قرصامو میخورم. البته بعضی موقع قطعش میکردم، فکر میکردم که خب حالا دیگه مشکلی نیست باید قطعش کنم، ولی بعد متوجه شدم که دکترم گفته که نبایستی خیلی تدریجی اونو کنار بذاری.
البته من یه نکته کوچیک عرض کنم، معمولا افسردگی با قرص تنها معالجه نمیشه. یعنی بدون دارو روان درمانی این کار شوین. روان درمانی تنها برخی از وقت دیپریشن افسردگی رو معالجه میکنه، اما افسردگی با دارو درمانی مقدار علائم و نشانه ها رو از بین میبره یا میره کنار پنهانش کنه، دوباره سرازیر میشه. و بعدم در این گونه موارد با نهایت احترام به همه دوستان پزشک که حتما هزار برابر بیشتر از منم میدونن، ولی این کارو باید با یه سایکیاتریست و یه روانپزشک انجام داد، برای که آگاهی تو این زمینه امروز برای خودش یه تخصصی است و احتمالاً بهتر اون است که هر دو رو با هم ترکیب کنید، ولی چون فرمودید درس کنم میفرمایید.
آها، پس شما نظرتون این هست که به تنهایی دارو ممکنه معالجه نکنه یا
معمولا نمیکنه؟ اصلا میشه گفت نمیکنه.
آها، پس شما توصیه میکنید که من به وسایل روان درمانی؟
نه، من عرضم این بود که دارو ممکنه شما بخواید، ولی دارو درمانی تنها معالجه نمیکنه. روان درمانی هم میخواد، بعدم این دارو رو بهتره روان پزشک بده، نه هر پزشکی.
بسیار خوب. پس خیلی خوب، خیلی متشکرم، مرسی. پس فقط باید برای من یک توضیح بدید که من منظورتون از اکتیویتی های روان درمانی چیه؟ یعنی من چه کارهایی به غیر از دارو، یا اگر وقتی دکتر سایکاتریک هم به من دارو رو تجویز کرد، بعد چه کارهایی شما توضیح
میدید؟ کار خودتون مسئلهش چیز دیگریست. روان درمانی کاریست که با یه روانشناس انجام میدید، چون شما باید به ریشه های موضوع و مسئله برسید، علل و عوامل معلوم بشه و با تغییراتی در رفتارتون، در افکارتون، در احساسات و عواطفتون همراه باشه. البته برای افسردگی همیشه باید شرایط و موقعیت عوض بشه، روابط باید دگرگون بشه، خواب باید تنظیم بشه، ورزش باید حتما اضافه بشه و تغذیه مناسب، چون بدون این مجموعه این سیستم ماننده علف هرزی که باید از جا کنده بشه از جا کنده نخواهد شد.
بله. خب خیلی شما الان به قول معروف چشم من رو بیشتر باز کردین که من حالا حتما برم و دنبالش باشم که از راه درست این مسئله رو حل بکنم. خدمتون عرض شود که دکتر، من فکر میکنم که این مسائل من الان، یعنی چیزهایی که با من هست و همیشه هر چند وقت یه بار، نمیگم همیشه ولی هر چند وقت یه بار من رو خیلی آزار میده و فکر من رو به خودش مشغول میکنه، این هست که، و یا به عبارتی فکرمو مشغولم نکنه، من میفهمم که بعد از مثلا چند روز یا چند هفته یا چند ماه بعد از یک اتفاقی که میفته یک دفعه به نظرم میاد که آها این احتمالاً از تأثیراتی چنین و چنانی که در فلان و فلان روز شده مثلا رخ داده. حالا من خدمتون عرض میکنم که من بچه بودم، از خیلی بچگی، یعنی شاید اینطوری که بعدها خاله هام یا مادر بزرگم و اینا بهم گفتن طوری بوده که مثلا از بعد به تولدم اختلاف بین پدر و مادرم بود و بعد اینها یکی دو بار حتی از هم دیگه جدا شدن. پدرم من رو با خودش برده بود خونه خانواده خودش به این دلیل که خواست به شکلی مادرم رو مجبور بکنه که باهاش زندگی کنه. خب مادر من هم روی احساسات مادری و عواطف مادری که نمیتونست منو تنها بذاره، خب باز مجبور میشد پدرم برگرده. و خلاصه بعدش هم که خودم هم بزرگتر شدم، یعنی شاید من به جرات بگم که یاد مثلا خاطرات 4 سالگی 5 سالگیم هنوز خیلی کمرنگ یادم هستش که بارها شاهد دعواها و کتککاریایی که پدر و مادرم با هم داشتن و ناسزاهایی که به هم میگفتن بودم و بارها و بارها تو کشمکشاشون که مثلا از هم جدا میخواستن بشن و فامیل ها میومدن و اینها رو میخواستن به هم دیگه پیوند بدن اینها بودم و خیلی روزها یادم میاد که من گریه میکردم شبا به خاطر اینکه پدرم مثلا منو بعدش برده بود خونه فامیلاش و من بدون مادرم خیلی دلتنگی میکردم. اینها همه چیزهایی هستش که خیلی کمرنگ ولی خب هست، همیشه تو ذهنم هست. و بعد از اون هم که یه خورده دیگه بزرگتر شده بودم، بعد یادمه که خب انقلاب شد، بعد یه مقدار خب بیشتر باز هم مشکلات اضافه شد بر که خانواده ما به خاطر اینکه همشون بیکار شدن از کار پاکسازی شدن و بعد باز دوباره مشکلات مالی خورده بیشتر باز دامن زد به مسائل اینا اتفاقاتی که بود اولردی. و بعد من یک اتفاق دیگه ای هم که خیلی فکر میکنم در زندگی من رنگ خیلی بدرنگ شد، یعنی بدرنگ کرد زندگی من، این بود که من از خیلی بچگی که حتی شاید به خاطر ندارم که اولین بارش کی بود ولی یادمه که این چندین بار این اتفاق افتاد و من سکشوالی ابیوز شدم به وسیله یک نفر افراد فامیل که مادرم وقتی که شبها مثلا کار میرفت یا مادرم نرس بود یا شب کاری داشت یا عصر کاری داشت به دلایلی چون پدرم هم سرکار بود منو میبرد خونه این فامیلمون که فامیل خیلی نزدیک مادرم بود و در همسایگی ما بودن و شوهر این فامیل به من به قول من دست درازی میکرد. اینها
تو چه سنی بودید؟ تو چه دوران سنیتون بود؟
جانم
چه سنی بودید؟ حدوداً چه سنی بودید؟
عرض کنم خدمتون من هنوز مدرسه نمی رفتم که این اتفاق افتاد و شما تصور کنید در ایران دیگه 6 سالگی
میرن ایرونی هم مدرسه.
بله میخوام اینطوری بهتون بگم که اصلا یادم هم نیست که کی این اتفاق افتاد، یعنی میتونم به همین دلیل میتونم بگم که شاید خیلی بچه بودم، شاید 4 سالم بوده به خاطر اینکه اصلا روز اولش که این اتفاق افتاد یادم نمیاد. بعد من یک ترسی که داشتم، مادرم خیلی زن اوبر پروتکتیوی بودش درباره من و فوق‌العاده به من لاف داد، عشق داد، محبت داد. وقتی که من در کنارش بودم سوای اون اتفاقاتی که بین او و پدرم می افتاد و من شاهدش بودم، ولی خودش به شخص من همیشه در کنارش احساس امنیت و آرامش و عشق زیاد می کردم و برای همین اصلا حاضر نبودم کنار او بودن و با دنیای عوض بکنم، اینقدر یعنی خوب بود. و چون من می دیدم که یه حالت اوور پروتکتیو داره نسبت به من یک ترسی داشتم از اینکه، و چون همیشه دعوا بود، یعنی البته اینا همه برداشتای امروز منه که برمیگردم به خاطرات گذشته اینجوری فکر میکنم، حالا شاید هم دلیل دیگه داشته، ولی به هر حال من جرأت این رو نداشتم که به مادرم بگم که این مرد با من چه کار کرد و چه کار میکنه.
خب همینی که من... نشون میده، البته نمیخوام وارد بحثم چون شما خیلی توصیفی هستید، درستم کار ما به درازا بود، شما 6 دقیقه هنوز به اینجا نرسیدید. نه ببینید داستان این است که نه مادر شما آدم کنترل کننده و به قول خودتون اوور پروتکتیو، ولی اسم اینا عشق نیست عزیزم، اسم اینا نگرانی و استراب است و مالکیته و به همین جاست که کنار یه همچی شبکه‌ای از ارتباطات دادم امنیت و آرامش نداره. حالا قرار نبوده تو اون سن و سال شما حرفی بزنید یا میتونستید حرف بزنید، اونو میتونم بفهمم، ولی خیلی هم تبلیغات عشق عاشقی مادرتون نکنید، برای که مادری که با پدر درگیر کتک کاری میشه و اینقدر میره و میاد نشون میده خیلی گیرتر و گرفتارتر از اینه که ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری داشته باشه. ولی اونو به کنار ولش کنید. خب
بعد خدمت عرض شد که پس من جرأت اینو نمی کردم. بعد از یه طرف یک اتفاق بد دیگه ای هم که باز هم در همون بچگی من افتاد این بود که باز هم مبدأ و ریشهش رو نمیدونم که کی بوده، بازم حد میزنم که از خیلی خیلی کودکی باید شده باشه، یا 3-4-5 سالگی از زمانی که من صحبت کردن و اصلا آغاز کردم، این هست که من همیشه یادمه که من بلیم میشدم به خاطر اینکه من حرف رو رفتم از یه خونهی به خونهی دیگه بردم منتقل کردم. بعدها و همیشه یک نسبت دروغگو و حرف خبرچین همیشه روی من بود به وسیله خانواده مادرم و پدرم، و مادر من هم این مسئله رو میدونم که مادر من هم میدونست. این مسئله هم همیشه باعث میشد که من خیلی احساس کمبود و I felt you know inferior and intimidated by همه اونایی که دور و بر من بودن. امروز روز حالتی دارم که میخوام یه کاری، مثلا فرض بکنید که مثلا من خونه شما دعوت هستم، بعد میخوام بهش یا یه جلسه یه برنامه‌ای که من باید حتما بیام و من یک مسئولیتی دارم، من میخوام به شما زنگ بزنم اگه واقعا مثلا مریض باشم نتونم بیام، میخوام به شما زنگ بزنم که ببخشید آقای دکتر من امروز برنامه‌ای که من مسئول شدم نمیتونم. شما باور نمیشه من انقدر حالت لرزه به قلبم به اندامم میفته که میترسم که الان شما خیال میکنید که من دروغ دارم میگم. این حالت ها هنوز روی من هست. الان با مثلا مدت های زیادی که مثلا من میخوام با یک آقایی که نسبت خونی یا نسبی سببی هرچی نداری، مثلا محرم نیست حالا به قول قدیمی ها، میخوام مثلا یه گفتگوی خیلی سالم و دوستانه داشته باشم، خیلی ناشی هستم، خیلی وارد نیستم، مثلا اینجوری هستم. بعدش هم که فوق العاده ترس دارم از اینکه باز همه چیمو از دست میدم، چون در واقع اینم یادم رفت بهتون بگم که مادرم متاسفانه، من 16 سالم بود مادرم فوت کرد، بعد به دنبالش هم پدرم فوت کرد. همیشه فکر میکنم که بعد دیگه خب ما همه زندگیمون و خونه همیشه رو از دست دادیم. بعد الان همیشه یه احساس ناامنی دارم، یک احساسی دارم که اوه الان اگه این اتفاق برای بچه‌هام بیفته چی، هر شب بچه‌هامو اصلا نمی‌دونم چه جوری بغلشون می‌کنم بوسشون می‌کنم، همیشه فکر می‌کنم که اخ اگه اینا منو از دست بدن، اگه من نباشم. می‌خوام ببینم دکتر، من یک بار در سخنرانیاتون شنیده بودم که شما گفتید که با هیپنوتیزم می‌تونیم به دوران گذشته برگردیم و چون حدود 80% خاطرات یا بارهای ذهنی ما متعلق میشه به مموری ما در 8 تا 8 سالگی و اون خیلی بار سنگینی رو دوش ما میذاره، من میخواستم بدونم که آیا راهی هست برای من که من یه جوری اینها رو حل بکنم که از بارش احساس میکنم این رو دوش من آزاد بشم؟
اولا پاسخ شما این است که حتما و کاملا، ولی برخی از وقت احتیاج به هیپنوتیزم هم نیست، یعنی هیپنوتیزم برای برخی از کارها فقط مثل به جای از پله پایین اومدن آسانسوره و الا کار همونه، یعنی فقط یه مقدار سریعتر و تندتر و در یه محدوده خاصی عمل میکنه، ولی میشه از پله هم پایین آمد. ولی دقیقا موضوع این که من و شما باید تأثیر بد و منفی ضمیر ناآگاه یا مسائل و مشکلات کودکی رو حل کنیم همونجاست، برای که همونطور که اشاره کردی در 8 سال اول زندگی به راحتی میشه گفت که چیزی نزدیک 80% ضمیر و ذهن ما از اون خاطرات پره و معمولاً بیش از 75% بده که موردی مانند شما خیلی بیشتر، و اون چیزایی هم که به عنوان چاشنی شما بهش به خوبی اشاره میکنید درست مثل آدمی است که هزاران هزار بدبختی کشیده اما یه آلبوم عکسی داره که همه ایام شاد رو ازش عکس برداری کرده و اونجا گذاشته، و خب اگر کسی فقط فکر کنه که زندگی اون آدم این آلبوم عکسه، خب خیلی دور از واقعیت، و این متاسفانه موضوعی است که در مورد بیشتر مردم صادقه. بنابراین شما آسیب شدید خوردید، یعنی این حرفایی که میزنید نشون دهنده این است که بسیار در زمین‌ها و دوران‌های مختلفی، و بعدم میدونید اینکه آسیب رو ما در 14 ماه اول خوردیم، یعنی بین 3 تا 6 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی یا 6 تا 12 یا 12 تا 18، نوع آسیب متفاوته، تأثیرش مختلفه و همکنون در بزرگسالی ما میتونه نقشی داشته باشه. به همین جاست که من در کلاس کودک درون وقتی که فرض کنید 25 تا سوال میدم برای 14 ماه اول، هیچ کس که راجبه 14 ماهگیش چیزی یادش نیست و سوالای منم مربوط به 14 ماهگی نیست، ولی برمیگرده به حوادث و اتفاقات، و یا دقیق اگر بخوام بگم شاید این جمله درسته، برمیگرده به آنچه که همکنون من هستم. بنابراین من اگر دیدم در یک آدمی عدم اعتماد و اطمینان وجود داره، آدم منفیه، آدم بدبینیه، آدمی است که پشت کار نداره، آدمی است که همیشه مضطرب و نگرانه، آدمی است که اعتماد به نفس منفی داره و آدمی است که ناامیده. من فرضم بر این است که 60-70-80% این حال، یعنی حال این آدم برمیگرده به 14 ماه اول. و تو 14 ماه اول 8 تا موضوع هست که سبب میشه این 7 تا گرفتاری پیدا بشه. پس اگر من تستی رو بدم که معلوم بشه آسیب دیدم در 14 ماه اول، میریم بیش از همه سراغ اون 7 تا موردی که من به دلیل 14 ماهگی آسیب میبینم و از توی اون 7 تا ببینیم 2 تا 3 تا 4 تاش یا همش هست و اگر هست با چه شدت و اندازه است، و بعدن میایم سراغ اون 8 تا علت اصلی و ببینیم اون علل کجاست. پس بنابراین نه تنها معلوم میشه که من در 14 ماه اول آسیب دیدم یا نه، دوم معلوم میشه که این آسیبا چه هست بر اساس اون ترکیبی که داریم، و سوم مشخص خواهد شد که از کجا میاد. پس به یک بار تصویرها روشن میشه. اما این فقط قسمت آگاهی و دانایی مسئله است. اینکه با او چه میشه کرد حالا برمیگرده به موضوع و مورد. در نتیجه شما میتونید از طریق روان درمانی که در این گونه موارد یا سایکوآنالیزم هست، یعنی روان کاوی است و بازگشت به گذشته و کاویدن وجود شما و همون قسمت ناآگاه ضمیر و ذهن، و یا از طریق هیپنوتراپی یعنی استفاده از هیپنوتیزم برای روان درمانی، و یا ترکیب این دو، به راحتی میتونید برای مدتی تمام، اولا به جای اینکه مثلا 10 یا 12% وجود شما آگاه باشه، 90 یا 88% ناآگاه، 50% آگاه کنید. دوم اون قسمت ناآگاهی که میمانه، دو تا کار رو باش میکنیم، یکی زهر و سمش رو میگیریم، یکی انرژیشو. بنابراین تبدیل میشه به یه خاطره، مثل خاطره ای که مال یه آدم دیگری است، یه آدم در یه فیلم دیده. این بسیار متفاوته تا بلایی که سر خودش آمده. در نتیجه این کاری که شما میکنید، ترکیب روان درمانی با حالا دارو درمانی، چون برخی از اوقات زخم ها شدیده، خیلی از اوقات هم احتیاجی نیست، میتونه این مشکل حل کنه. پس پاسخ این است که شما میتونید مسائل و مشکلات رو حل کنید، بله، یک بار و برای همیشه. یه مدتی وقت میخواد با توجه به آمادگی خودتون، توانایی روان درمانگر و تراپیستتون، و بعدن به هر حال چگونگی حوادث و اتفاقات دوربرتون، ولی کاملا میتونید رو پشت سر بذارید، نه تنها افسردگی بلکه گرفتاری دیگه. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر نه زحمت خدافظی کنید.
بله، من فقط از خودتون یه سوال دیگه
لطفا
داشتم، درباره اینکه ویزیتتون شما ویزیت
نه من دیگر. من کسی رو فقط یک جلسه میبینم، اونم خیلی در شهر شرط خاص، و اصلا کار بلند مدت انجام نمیدم عزیز، ولی دوستان رو میتونم معرفی کنم. اگر لطف کنین تلفن کنین، با کمال میل افتخار دوستان رو خدمتتون معرفی کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، با آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری اجرا میشود، توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه‌گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
بارش باران نغمه و ملودی های زیبا در گوش و دل و جان شما در کلاب سران سفیر، میادگاه هنرمندان پرآوازه ایران، جمعه و شنبه شب این هفته. عباس قادری، بمب خنده و شادی قاسم گلی، و خاطر ساز سلطان جاز ایران آرتور. همراه با رقص‌های شرقی. کلاب رستوران سفیر یک شنبه تا پنج شنبه شبها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شبها با هنرمندان محبوب موسیقی ایران. کلاب رستوران سفیر در رنجرا بولوار شهر وودلند هیلز. تلفن 818 713 90 90. سفیر کلاب رستوران سفیر.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
30daysfreeadvertising.com.
30daysfreeadvertising.com چیه؟
30daysfreeadvertising.com مجانی برای تبلیغ میکنه.
چه جالب، تا حالا اسمشو نشنیده بودم. اسمش چی بود؟
30daysfreeadvertising.com در تمام دنیا برای مجانی تبلیغ میکنه.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید. 30daysfreeadvertising.com.
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 حراج سالانه کلاسیک فرنیچر در رسیدا جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته با اجناس جدید برگزار می شود. خبر خوش این که سرویس ناهارخوری و پذیرایی با طرح یکسان که هیچ جای دیگر یافت نمی شوند در این حراج موجود است. علاوه بر مبلمان اشرافی، شما می توانید سرویس اتاق خواب، ویترین های دستساز، صندلی های منبت کاری شده و تابلوهای نفیس را بین 50 تا 75% زیر قیمت اصلی خریداری کنید. ست کامل صوفا با دو صندلی و کافی تیبل با سطح مرمر که همیشه 5200 دلار به فروش می رسید، در این حراج آخر هفته به 2500 دلار کاهش یافته، یعنی از نصف قیمت هم ارزان تر. این تنها یک نمونه از اجناس است. کلاسیک فرنیچر حتی امکان انتخاب پارچه و رنگ مبلمان مورد نظر شما را هم فراهم می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته حراج سالانه کلاسیک فرنیچر برگزار می شود. آدرس 7112 خیابان رسیدا، 818 77 499 77، 818 77 499 77.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون تماس میگیرم. من از نروژ تماس میگیرم. 46 سالمه، شوهرم 47 سالشه. 25 سال هست که با هم ازدواج کردیم. نتیجه این ازدواج یه دختر 24 ساله، پسر 22 ساله و یه دختر 11 ساله هستش. بعد
چه مدتی در نروژ هستی؟
جان حدوداً 14 سال هستش که در نروژ هستم. بعد حدوداً جولای سال قبل شوهرم یه شرکتی زد، شرکتی در با تعمیرات ماشین. بعد این شرکتی که میخواست بزنه تو همین گیرودار یه سکته قلبی کردش. بعد زمانی که شرکت باز کرد زیاد آنچنان حالش خوب نبود، ولی خب به هر حال دوست قدیمی که داشت، ایشون اونجا جوابگوی تلفن بودن و به هر حال این شرکت یه مقدار پای گرفت. یعنی میشه گفت که فروشش خیلی خوب بوده و خیلی خوب پیش میرفت. و در این حال این آقایی که اونجا کار میکرد خیلی دزدی میکرد و سر کارم مشروب میخورد. خاطر همین شوهرم تصمیم گرفت که ایشون رو از کار به اصطلاح اخراج بکنه.
ایرانی بود یا جایی؟
نه خیلی نروژی بودن.
بله.
بچه هم گفت میتونم یه خانمی رو بگیرم، چون خانم ها اینجا حقوقشون خیلی پایین تره، به خاطر همه خیلی به نفعمون هست. بعد تو این گیرودار برای به صدا شرکت چیز اداره کارگزینی درخواست فرستاد و خیلی حدود 50-60 نفر اینجورا راضی بودن که بیان اونجا کار کنن. تو بین اینا یه خانمی بود به اسم هیگه که 40 سالش بود، اینو ایشون انتخاب کردن.
نروژی.
بعد اومدن مصاحبه. نروژی بله. بعد اومدن مصاحبه به صلاح گفتن.
حالا وارد جزئیات نشید چون به هر حال معلوم وقتی اومدن بیان برای مصاحبه.
بله بله.
خب بالاخره جان.
بله حتما. بعد که ایشون رفتن بعد باز دوباره با همین آقای نروژی باز به نتیجه رسیدن که میتونن با هم دیگه کار کنن. به حال یه یکی دو هفته کار کردن بعد گفت نه این دیگه خیلی احساس میکنم به خاطر هم یکی دیگر رو میخوام بگیرم. بعد گفتم بهش ازش پرسیدم گفتم همون هیگر رو میخوای بگیری؟ گفت نه اون کار گرفته به خاطر هم نمیتونم اونو نمیخوام بگیرم. بعد من زنگ زدم به هیگر گفتم تو کار گرفتی؟ گفت نه خیلی هم مشتاق هستم که اینجا کار کنم. بعد ازش پرسیدم ما بین این چیزایی که درخواسته که فرستادن همینا هستن که میخوای بگیری؟ گفت آره همینا هستن. بعد آره خیلی چیزش خیلی رابطهش خیلی مثلا کاراش خیلی سک منو برمیانگیخت. مثلا زمانی که تلفن زنگ زد سریع میدوید تلفنشو برم داشت این که مثلا تلفنشو قایم میکرد از من. به هر حال تا یه روز شد که به من گفتش که من میخوام برم سر کار یه روز شنبه. گفت میخوام برم سر کار اونجا یکی از دوستان میخواد بد ماشینشو درست کنه من میخوام اونجا. من دستش گرفته لباس خیلی ترتمیز پوشیده رفت. من یه موقع شک کردم گفتم مثلا وقتی دادم میخواد بره ماشین تعمیر کنه یه همچین چیزایی لازم نداره. به هر حال یه ساعت پنج بعد از ظهر زنگ زدم ساعت نه اینجور رفتش. ساعت پنج زنگ زدم بهش گفتم نمیری خونه؟ گفت نه خیلی حالم بده اصلا احتیاج به آرامش دارم اصلا نمیتونم که حوصله هیچ سر و صدایی ندارم اصلا نمیتونم چیز کنم. من دخترم با دوستش اینجا بود به حال گفتم برم ببینم هم یه قهوه با هم بخوریم هم ببینم که چش اصلا چه اتفاق برش افتاده. بعد رفتم اونجا دیدم که این شوهرم با یه خانومی نشسته تو دفتر دارن با هم دیگه سیگار میکشن و میگن و میخندن و خیلی چیز بود. فرحال رفتم تو گفتم این کیه اینجا؟ گفت این اومده درخواست کار بده. گفتم روز شنبه که تعطیل داره مثلا اومده درخواست کار بده؟ گفت آره. بعد از خانم پرسیدم گفتم چیزی بین شما هست؟ گفت نه هیچی نیستش ما فقط دو سه ماه با هم دیگه دوست هسته. گفتم اوکی من از این دوستی هیچ خبری نداشتم واقعا. بعد دیگه خیلی عصبانی بودم آقای دکتر. یه بحال یه رابطه درگیری اینجور چیزا پیش اومد بهش همونجا گفتم آقای دکتر این ایشون از آگوست شروع کرده تو میگفت من میخوام برم من میخوام از اینجا برم میخوام از خونه برم. همین گفتم مگه چیزی شده مثلا جریانی پیش اومده کسی تو زندگی پیدا شده؟ میگفت نه هیچ کس نیست. بعد میگم بهش میگفتم خب ما یه دختر 11 ساله داریم این چی فکر اینو میکنم؟ میگفت دو سه روز گریه میکنم حالش خوب میشه هیچ مسئله ای نیستش من میرم ولی به عنوان مثلا به سر دوستی ما از هم جدا میشیم. من یعنی چی مسئله نمیتونه باشه اونه خلاص به هر حال
نفهمیدم چی تویم چی مسئله ای نمیتونه باشه. ببین شما آخه یه جوری دارید ماجرا رو تعریف میکنید که مثل کسیست که میخواد یه حرفی زده باشه. آخه عزیز اینشون علائمی رو نشون میدارن که از زندگی ناراضی هن. بعد هم میگه دختر 11 ساله داری تو خب میتونم بفهمم، نه اینکه من کارشون رو تایید بکنم. شما دلتون میخواست خودتون رو بزنید به این که خب هرچی هست ولی من چون مواظبتم به هر حال خیلی نگران نیستم. بعد هم به کسی به شما گفته میخوام برم خب خواهد جدا بشه دیگه این که بچه هم ناراحت شه. خب
واقعا بعد ایشون دیگه رسلا اون شب من بهش گفتم دیگه نمیخواد بیه خونه دیگه اصلا نیه خونه. بعد اومد یه دو روز دیگه بعدش اومد وسایلش رو برداشت رفت خونه همون آقایی که نروژی بود که به اصطلاح بیرونش کرده و رفت اونجا. بعد تمام این چیزای بانکیش و اینا رو همه رو برداشت بود. بعد من از اون طرف دخترم خیلی گریه کرد. از اون طرف هم این فکر کردم که این وقتی میخوابه این کاملا میتونه حساب بانکی ما رو خالی بکنه و حساب کاری که میخواد بکنه. و حالا رفتم دنبالش رفتم آوردمش. ولی آقای دکتر این همین درگیری ها همین جوری ادامه داشت دیگه.
آخه شما به این بهانه شد عزیزم آخه اینم شد حرف که من چون فکر کردم چون اونجا میره میخوابه حسابش میتونه خالی بکنه رفتم آوردمش. آخه عزیز بقیه حرفاتونم یعنی شما یه چیزایی میگید یا میخواد خودتون رو گول بزنید که احتمالاً اونه. بلا شما مشکل مالی خب شوهرتون میتونست مواظب باشه. بعدم مسئله مالی اگر یه کسی پرو آدم باشه که نمیتونه حساب آدم رو خالی کنه. این چجور حساب آدم خالی کنه؟
میدونه آقای دکتر مثلا میگم این بریکت های بانکیش و اینا همه دست اون بود.
خب میتونستید بهش بگید بره چه حساباشو عوض کنه. بعدم حتی اگر اصلا رابطش برو شما که نمیتونید به کسی بگید تو باید مواظب باشی کسی چک تو بر نداره وقت بعد به خاطر این بیا خونه برگرد. نه حالا چون استدلالاتو نمیفهمم و الا من حرفی ندارم ولی اصلا به نظر من به خاطر اون گفتم بیا. خب ایشون نمیخواد بیاد.
نه بیشتر میتونم بگم به خاطر دخترم چون خیلی ناراحت بود. یعنی وقتی پدرش رو در آغوش گرفت مثلا وقتی داشت میرفت.
طبیعیست عزیزم.
خیلی
خب طبیعیه کسی نمیخواد اون کار از اینکه شما خود زندگی رو نگهدارید من ستایشتون میکنم من جنگی ندارم ولی من چون آخه میخوام یه بفهمم که چه خبر است ماجرا خب بذار کوتاهش کنه جان
دقیقاً بعد قبل از کریسمس همینطوری هی ما دعوام میشد مثلا هی چیز میکنه من میرفتم دنبالش سرش میداشتم میآوردمش میگفتم به خاطر زندگیمون ما 25 سال با هم دیگه زندگی کردیم برگرد بیا بعد آقای دکتر قبل از اینکه برای تعطیلات کریسمس این خانم به اصطلاح اومد سر کار همین خانومی که میگم با هم دیگه داشتن چیز میکردن صحبت میکردن این آورد اونجا چیزش کرد به اصطلاح منشیش کرد منشی تلفنی و گفت من اینو ازش خوشم میاد دوستش ندارم ولی خوشم میاد ازش به خاطر همین به خاطر اینکه دلم براش میسوزه یه زن تنهاست یه بچه داره به خاطر همین آوردم این سر کار اینو به حال این بود اینکه بعد از کریسمس که اومد سر کار حالش بد شد بیمارستان بستری شد بعد تو همین گیرودار هم شوهرم میگفت برو دنبال وکیل برو کارا رو بکن برو مثلا برنامه جداییمون اینا رو چیز بکن که من رفتم دنبال کارا بعد همون روز که به اصطلاح این نامه که اینجا آقای دکتر مثلا بچه هایی که زیر 16 سال باشن بعد بریم از یه ارگان دیگه ای به اصطلاح ما چیز بکنیم درخواست طلاق بکنیم بعد این نامه که هم برای من اومد هم برای اون اومد نامه رو گرفت در این حال هم توی طبق پایین توی زیرزمین یه اتاق زیرزمین داره اونجا زندگی میکنیم بالا نبود شما نبود بعد دیگه اون نامه هایی که گرفت رفت به دختر بزرگم که اومده برای تعطیلات کریسمس اینجا گفت من میخوام بیرون میخوام برم خونه دوستم دیگه رفت و بعد من رفتم دوربر خونه دوستش دیدم اونجا نیست ماشینش بعد رفتم دوربر بیمارستان دیدم ماشینش اونجاست بعد رفتم توی کوریدورهای بیمارستان و خلاصه اسم خانم پرسیدم دارم بله نشستم بغل هم دیگه خیلی راحت نشستم دارن قهوه میخورن بعد بهشون گفتم واقعا تبریک میگم بهتون دارم خانم هم گفتم تو خیلی قشنگ بازی تو میکنی خیلی احساس خیلی
حالا وارد این بحث نشید عزیزم آخه شما قربونتون من نمیدونم شما اینا چرا این داستان رو تعریف بگی رفتی بهشون تبریک گفتی چه تبریک گفتی زنم
اصلا نمیدونم چه وضعی داره میدونی شوهرم همش میگه من اینو دوستش ندارم هیچ کس تو زندگی
اصلا چه فرقی میکنه ایشون چی میگه
من فقط میخوام مثلا این دروغشو یعنی میدونی حقیقت رو به من بگه
حقیقت رو به شما بگه ایشون میخواد جدا بشه شما نمیخواد حقیقت رو بشنید شما کاری به حقیقت ندارید عزیز شما میگید ایشون دروغگوه شما به خودتون دروغ میگید من باز جمله رو تکرار من چه کار کنم عزیزم انسان باید با واقعیت رو بروشه شوهر شما نمیخواد بمونه حالا من نمیدونم چه شما اصرار دارید که ایشون بمونه
من به خاطر دخترم
دخترتون چرا بخواهی چرا باید یعنی چی تو به خاطر دخترتون چی دخترتون پدرتون جدا شد دخترتون که بی پدر نشده
نه ولی کن این یه مدت که نبود یعنی حالا اجازه این یه برای دیگه مونده اینم بگم دیگه
آخه شما یه چیزایی برای خودتون درست کرد بگید ولی اینم پرسشتون از من چی عزیز من حرفی ندارم
من پرسشم اینه آقای دکتر من فقط همینو بگم که بعد که ایشون من بیمارستان پیدا کردم بعد دیگه 9 ژانویه اینجورا دیگه رفتش اصلا جدا شد رفت یه جا دیگه زندگی میکرد بعد که 2-3 هفته بعدش اومد بعد دیگه گریه که من با این هیچ رابطه ندارم هیچی بین ما نیست و اینم موقعی که مریض شد زنگ زد به من بردمش بیمارستان که مثلا اصلا از این چیزا اصلا هیچ خبری نداشتم به هر حال همینجوری این چند وقته همینجوری بود بعد میومد پیش من میگفت ما میتونیم با هم دیگه خیلی بخش سکسمون رو داشته باشیم ولی که من ازت جدا زندگی میکنم چون نمیتونم اصلا با تو زندگی کنم بعد دیگه آخرین باری هم که چیز شد گفت من با هم جداییم ولی که سکسمون رو با هم داریم به هر حال آره دو سه هفته پیش اومد خونه گفتش که شنبه شب بود اومد خونه بعد صبح که بیدار شد گفتم برگرد مثلا این به خاطر دخترمون این چیز نیست این کار تو درست نیست 25 سال ما با هم زندگی کردیم و گفت نه این خونه و نمیدونم هرچی که داریم اینا رو نصف میکنیم همه چی تمام شده بعد من رفتم خونه دوستم بعد که برگشتم آره ایشون یه سری قرصای ویاگرا داشتن قبل از اینکه زد بشن قبل از اینکه سکته قلبی بکنن اینا رو استفاده میکردن. بعد که من اومدم البته ندیدم اون موقع، ولی روز بعدش رفتم سر کار، رفتم سر کار چون کارهای به صدا حسابداری و اینجور چیزا رو من انجام میدم. بعد در سیف رو که باز کردم دیدم اون قرصا به اصطلاح اون بالا، یعنی داری که باز کردم این کاغذ مقدار رو ورق میزدم یه دفعه چیز کردم. بعد بلافاصله برای خودش یه داستان درست کرد که نه من اینا رو استفاده نکردم، دادم به دوستم، اونم خیلی خیلی راضی بود و خیلی خوشحال بود و از این حرف رو بیاورید. از اون به بعد اصلا میگم، من واقعا میگم اصلا مثل یه قطره عشق از چشمم افتاد، یعنی اصلا دیگه برام مهم نیست، دیگه اصلا برام مهم نیست واقعا هیچی.
خب حالا سوالتون چیست؟
من سوالم اینه آقای دکتر، حدودا یه هفته پیش دخترم یه دفعه گذشت رفت، از خونه گذشت رفت. بعد
دختر 24 سالتون؟
نه دختر 11 ساله.
کجا گذشت رفت؟
گذشت رفت به پدرش زنگ زد گفت یه دنبالم، گفت نه نمیام، پدرش شرکت بود. بعدا دیگه من رفتم داشتم دوش میگرفتم اومدم بیرون دیدم نیستش. بودن یه نیم ساعت بعدش من رفتم دنبالش، بودن از اینجا خونه تا شرکت اصطلاح یک ساعت راهه. بعد یه دو قدم مونده بود به شرکت، اونجا پیداش کردم. اونجا پیداش کردم دیگه میخواسته پیش پدرش، دیگه من رفتم اونجا.
نمیخواسته بره پدرش، میخواسته بره پدرش رو برگردونه به خاطر شما.
میخواسته بره پدرش رو برگردونه به خاطر من؟
دقیقا، برای که شما این بازی رو در آوردی. بلا یه دختر 11 ساله باباش رفت گرفت. این بابای توفه چه کار فایده داشتی که غذا و نانش که نبوده عزیز. این شمایید که این بازی رو در آوردید بچه رو درگیر کرد. برای که کار خودتون نشون میده اونم این کار کرد. اونم فکر کرده حالا که مامانم زورش نمیرسه بابام بیاره من برم بیارم. یه بچه ایست که دفعه احساس کرده که من باید یه کاری برای زندگی زناشویی این دوتا خلوچل بکنم. عزیز شما باید واقعیت رو بپذیرید. این مرد عیب و ایراد داره و نمیخواد زندگی کنه. شما این واقعیت رو بپذیرید. برایشون رفت که رفت بی خودی هم بازی در نه. دختر 11 است، دختر 11 سالتون از این صحنه خارج کنید. شما با نوعی که به من حرف میزنید نشون میده دخترتون درگیر شده، میخواد کاری که شما نتونستید اون بکن به همین سادگی. و بعدم اون بچه جا دقیقاً عزیز حالا هیچ ارتباط نداره، میخواد باباشو چیکار کنید؟ حالا توفه اونجا هم نشسته باشه. نه عزیز بس بگذارید. اگر واقعا اگر حاضر دوتایی برید پلوی تراپیستی چون زبونم میدونید کمک بگیرید، اگرم نه که نه بپذیرید این واقعیت و دخترتون رو از صحنه این گفتگوها و این حرفا در بیارید، برای که اون بیچاره کاری نمیتونه بکنه. خودتون هم اذیت نکنید، خبری هم نشده. اینجور آدم ها چه مردش چه زنش وقتی که به اینجا میرسن چه باشن چه نباشن فرقی نمیکنه. ما بی خودی برای خودمون یه دنیای ذهنی و خیالی غیر واقعی میسازیم. امیدوارم خیلی زندگیتون به هم نریزه. مواظب سه تا بچه‌هاتون و خودتون باشید تا اینکه بخواید ایشون رو برگردونید که گرفتار این خانم یا اون خانم نشه یا با این قهوه یا اون قهوه نخوره. خودتون هم اذیت نکنید، مواظب خودتون.
ایشون الان آدرسه یه لحظه، ایشون الان مثلا یه هفته از اون شنبه اومده خونه، ولی خب اومده خونه یعنی که دائم میگه من دارم فکرام میکنم که بازم مثلا برم.
سرکار خانم من نمیدونم شما تصمیمتونید که شما با ایشون چه کار دارید که چی میگه. مشکل من شما این عزیز تموم شده است. این ظرف به زمین خورد، شکسته خورد شده. هی خوردار رو جمع نکنید بی خودی دلتون رو خوش کنید. برای هیچ دورم نمیشه. هیچ دورم نمیشه. تو این شرایط این گونه
فقط نگران دخترم
نباشید. بی خودی این بازی رو در بیه. دخترتون هیچ دورش نمیشه. مشکل شما نه دخترتون. دخترتون از این سر مواظب خودتون باشه.
آقای دکتر یه لحظه، این دختر من از اون موقعی که مثلا این جریانات پیش اومده خیلی پای کامپیوتر میشینه. البته میشینه با دوستاش چت میکنه.
هیچ اشکالی نداره. دوستای خوب بذارید، اشکالی هم نداره. بچه باید خودشو مشغول کنه، زندگی او رو پر کنید با دوستاش نه با پدرش و مادرش. مواظب خودتون باش. مرسی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosen.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسیمیگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
امتینا لند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپر شارژ با قدرت بیش از 500 هورسپاور را در یک جا در خود جا داده است. امتینا لند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو ایران KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 ضمناً ویژه ایام نوروز از انسینو لند روور بلیط های ورودی جشن 13 به در در بلبار پارک را به طور رایگان می توانید دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا و آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور.
شنونده عزیز، هر دردی را درمانی است. تخصص ما در سنت سمارتن پین سپیشالیست تسکین انواع دردهای شماست.
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب و عضلات بدون عمل جراحی.
با درد خداحافظی کنید. درمان دردهای بدن پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در سنت سمارتن پین سپیشالیست.
درد شما را از فعالیت باز می‌دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در سنت سمارتن پین سپیشالیست.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ و چکاپ کامل پزشکی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
همین شنبه از ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر آقای مجید عزیزی از فرش ادمیرال با شما گفتگویی خواهند داشت. همین شنبه از ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر 818-705-7777
صدای پای گل آمد به صد ناز که نوروز و بهاران میرسد باز. خانه فرهنگ و هنر ایران برگزار میکند جشنواره و بازار نوروزی شنبه 12 و یک شنبه 13 مارچ 10 صبح تا 8 شب. معرفی کالاها و خدمات ایرانیان، تهیه مایحتاج نوروزی، اهدا و قرعه کشی جوایز ارزنده، دیدار زیباترین و باشکوه ترین هفت‌سین نوروزی، برنامه های موسیقی، رقص و کمدی، برنامه های تفریحی برای کودکان. ورود برای همگان رایگان است. برای تهیه غرفه با شماره 818-990-4444 تماس بگیرید. 818-990-4444.
اگر قصد خرید و یا فروش آپارتمان، آفیس بیلدینگ، خانه و یا انجام شورت سل در سان دیگو دارید، با من سعید بها، سرتیفاید کامرشال اینوستمنت ممبر تماس بگیرید. من با بیش از 10 سال تجربه در بازار املاک مسکونی و تجاری میتوانم شما را کمک کنم.
تلفن 858-699-6000 858-699-6000 و یا وبسایت shortsaleforsd.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه پس فردا 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته خواهم داشت تحت عنوان با استرس یا فشار روانی و اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. محل برگزاری المپیک کلکشن هست و ورودی این کنفرانس 5 ساعته $40 خواهد بود. همین یک شنبه با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد در المپیک کلکشن. سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم که امروز و فردا بهترین وقت ثبت نام هست، برای اینکه باید 2 ماه قبل، چون از 13 ماه می جمعه آغاز شده و تا 16 ادامه پیدا میکنه، اسامی رو به کشتی بدهیم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، چون از دوشنبه به بعد هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه و هم احتمال نبودن برخی از کابین ها و بالاخره خیلی زود همه کابین ها خواهد بود. و بالاخره این نکته رو عرض کنم که بنده فیسبوکی ندارم و روی یوتیوب هم چیزی نمیگذارم، اما دیگران چنین میکنن، یا فیسبوک هایی برای بنده درست کردن، متعلق من نیست، بنده کاری هم بهش ندارم. اما اخیراً بر روی یوتیوب چند تا از صحبت های من رو در رادیو تحت عنوان هلاکویی 2011 HOLAKOUE گذاشتند. فقط خواستم بگم که دیگران گذاشتند، ولی البته صحبت ها از آن من است، اگر خواستید سریع بزنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم. متشکرم. من متشکرم. موندی شما نفر پنجم ما بودید متاسفانه، ولی آخر بهتون نوبت رسید. جان.
خیلی ممنون. آخه ما 2 ساله اومدیم آمریکا، بعد 2 تا بچه دارم، یکی 13 سالشه، پسرم، دخترم 4 سالشه. آخه تا الان شوهرم میگه برگردیم ایران. منم بهش میگم آخه پسرم از مدرسه درای آوردیم، چهارم دبستان.
نه حالا برو نگیر، اونا که بهشون گفتید ول کنید. ایشون به من بگید از نظر اداره مهاجرت و اقامت مشکلی دارید یا ندارید؟
نه آقای تو، ما مسیحی هستیم و از راه گرین کارت.
بسیار خوب. به من بگید دومین موضوع مسئله مالی چه هست و زندگی اقتصادی و مالیتون چه؟
آقای دکتر، زندگی اقتصادی اونجا منزل داریم، اونجا منزل مال خودمون بود، کارش هم مال خودش بود، مثلا کار
نمیدونم. حالا ببین نتیجه شو بگید. آخه اینجا شما امکان از نظر مالی وضعتون اینجا و اونجا چگونه است؟
آره تو اینجا یعنی با مادرشو هم زندگی میکنیم، بعد همه پولام و پولایی که دولت میده، خودش هم چند ماه کار میکنه چند ماه کار نمیکنه، رو هم پولای بچه رو میذاریم، کرایه خونه میدیم با هم دیگه، 5 نفریم، من و شوهرم، 2 تا بچه‌ام با مادرشوهرم. بعد خودش اصلا مثلا میگه من از سیستم اینجا خوشم نمیاد. میگم بابا اینجا خیلی خوبه. بهش میگم
چرا اینجا خیلی خوبه برای آدمی که اینجا نمیتونه کار بکنه؟
ولی آیده تو کار هست، ولی
خودش کار نمیخواد. خب برای اون کار نیست. خب شما میره جای اون کار رو بکنی؟
آیده من بله، بچه کوچیک دخترم 4 سالشه. اگه اون
نه، من نمیگم شما نه نه، آخه شما که نمیتونید برای یکی. شما بگید شما چند سالتونه، ایشون چند سالشه؟
آیده تو من 33 سالمه، ایشون 41 سالشه.
خب آخه ایشون اگر اینجا رو دوست نداره، به من بگید در ایران اهل کار بود یا نبود؟
آیده تو کار بود، مثلا کارش راحت بود، مثلا وسایل
خب هرچی نه
خیلی
خب خیلی خب ایشون نه. ببینید عزیز، آیا ببینید یه آدمی در یه جای کار میکنه ساده یا مشکل؟ خب بله. یه جای دیگه اگر رفت که براش مشکله، خب او میتونه بگه من از کارم راضی نیستم دیگه.
بله. آیا تو میتونه سرمایه اونجا رو بیاره اینجا زندگی کنیم؟ حداقل اینجا بهش میگم اینجا راحت، حقوق بشر رعایت میشه، زندگی خیلی راحته، کسی با کسی کار نداره، آینده اینجا حداقل هر چی باشه از اونجا خیلی خوبه. خیلی قانع نمیشه.
پسر شما، پسر بزرگتون چی دلش میخواد؟
آیا تو پسرم باباش میگه آره اونجا میریم واسط ماشین میخرم، واسط زندگی خوب میذارم. اونم حالا حرف باباش میگه ماما من با بابا میرم، مدرسه‌ام تموم شد تو جون، با بابا میرم ایران.
خب شما میگم... چرا میخواید اینجا بمونید؟
حالا تو منم میگم آخه تا ما اومدیم دیگه به زور این راه شانس یه بار اومده دم خونمون. ما که از کشور اومدیم بیرون، از اونجا زندگیمون رو همه رو فقط خونمون مونده، همه زندگیمون اومده سه از پسرم بیرون اومده،
نه آخه میدونم عزیز، آخه مثل که من بگم مهمونی رفتم، کفشم پوشتم، جورابم فروشتم، کمربندم و بستم که رابطه بخبادی بزرگ نخواه اومده بیرون، اومده بیرون از مدرسه بیرون اومدن که کاری نداره. نه ببینید، یا شما هم یه چیزایی رو، خب ایشون اینجا رو دوست داره، شما من بگید که مادر شوهر دوست داره اینجا رو یا ایران رو؟
اونجا رو.
خب پس بنابراین شوهر و پسر، 4 تا آدم بالغ، پسر دختر 4 سالتون که خب کوچیکه، 4 تا آدمی که به هر حال میتونن بگن، 3 تاشون میگن بریم ایران. شما اینجا چی میبینید آخه؟
آیا تو من میگم اون دوای اونجا هست که میشنویم، دوای اونجا مثلا بچه باید بره سربازی، بخواد نخواد باید بره سربازی، اون یه چیز، دختره مثلا بخواد نخواد باید روسری بندازه، ما خودمون راحت نیستیم، میریم دمه در تو بالکن میای آقای دکتر 20 نفر وای میستن نگاه میکنن، بعد بری روسری مانتو بپوشیم بیایم، راحت نیستیم. وای امروز ماهواره میگیرن ما رو، وای امروز روزه است، وای امروز آشوا تاشوا، آرایش نکنیم، همه استرسه، ولی اینجا حداقل فقط اینجا استرسش کاره، کار آدم بکنه بتونه کرایه خونه رو برسونه دیگه مشکلی نیست. من میگم حالا اومدیم ما بمونیم دو سال و نیم اینجاییم، گفتم یکی من گفتم دو سال و نیم اینجاییم، دو سالم بمونیم، حداقل 5 سال که شد که سیتیزن آمریکا شدیم، بعد بتونیم آقای دکتر بریم که بتونیم مثلا ما بریم اونجا زندگی کنیم، ولی بچه هامونو بفرستیم حداقل مثلا بیان اینجا درس بخونن، اینجا زندگی کنن، حداقل پولا رو خراب نکنیم، بچه ها بفرستیم، ما زن شوهر میمونیم چون ما اونجا رو دوست داریم. خب شاید
شما اعضای خانواده شما کجا زندگی میکنن؟
همه تو آمریکان.
خب همین اعضای خانواده ایشون کجا هستن؟
ایشون آقای تو خدا بیامرز پدرش فوت کرده، از بچه که خودش 14 سالش بود خدا بیامرز پدرش رو از دست دادن، ولی با مامانش رو زندگی کردن. خودش یه خواهر داره، یه برادر، برادرش تو استرالیایه، 6-7 سال رفتن، خواهرش هم تو تهران تو شماله.
حالا یه سوال ازتون دارم، ببینید عزیز، این گونه جنگا میتونه کار دستتون بده، هم من فکر میکنم یه راه حل دیگری هم دارید اگر یه مقدار امکانات مالی بهتون اجازه بده، چون حالا دلیلش هم میگم چه هست، که اولا دو تا راه، یکی این که شما میتونید با یه کسی برید بشین واقعا صحبت کنید، هر 4 نفرتون، یعنی پسرتون، مادر بزرگ و شما و همسرتون، یکی دو جلسه کافی هست که ببینید چی کار میخواید بکنید. این شماره یک. دوم یه راهی که وجود داره به نظر من این هست که اگر بهتون امکانات اجازه بده،
بله،
شما و همسرتون یا حالا با بچه ها اگر بتونید یه جوری برید ایران توی تابستون. حالا علت چه عرض میکنم چه؟ چون بسیاری از آدم ها اونجا که اصلا دلشون میخواد بیان امریکا، وقتی اومدن امریکا متوجه میشن اینجا اون چیزی نیست که میخواستن و یه تصویر و تصوری از جنبه های مثبت ایران تو ذهنشون، نمیگم همه، برخی از آدم ها درست کنن، اما وقتی بر میگردن اونجا متوجه میشن نه دیگه، حالا با این نگاه و دید تازهشون اونجا جای زندگیشون نیست. برخی از اوقات هم خب میتونید همونطور که شما گفتید یه چیزی هست بفروشید، چون الان هم یه کمی بازار در اونجا تکون خورده، علتش همین است که مردم یه مقدار امنیت پولی چون ندارن دارن پولا رو به کالا یا خانه مثلا یا مستغلات تبدیل میکنن و در نتیجه یه تحولکی اونجا پیدا شده که میشه حدسشو زد، پس بنابراین میشه چیزایی رو فروخت یا به هر حال با یه شرایط بهتری واگذار کرد که ازش بشه بعد از نظر مالی کمک بگیرید. اینه که یه نگاه دیگه هم بکنید. من معتقدم جنگو الان متوقف کنید، بگید که 2-3 ماه دیگه، یعنی بعد از که بچه ها مدرسه شون یا پسرتون تموم شد تو ماه مثلا جون میریم، اولا یا می یا جون میریم با یک کسی دو جلسه صحبت میکنیم، بعد ببینیم اولا نظرمون توی مدت چه میشه، برای که هر دوتون 2 ماه دیگه نظر واقع بینانه تری دارید. ولی علاوه بر اون گفتگو که به نظر من لازمه برای که آدم با صحبت های همه رو بشنوه، ای همسرتونم میامد روی خط، متاسفانه من وقت ندارم، خوشحال میشدم که در این مورد ایشون هم نظرش رو بگه، اولا شاید بشه به یه توافقی رسید، چون مهمترین مسئله رسیدن به یه توافق، مهم ایران و امریکا نیست، مهم توافق زن و شوهره. اگر به این رسیدید که چه بهتر، اگر نه من اون پیشنهاد یک ماه رفتن ایران رو میدم، برای که خیلی از اوقات آدم ها وقتی برگشتن، چون بنده فراوون مواردشو داشتم، به این نشستن که نه ما قبل از این که بریم یه فکری راجع به امریکا داشتیم، امریکا که بریم یه فکری راجع به ایران داشتیم، حالا هر دوتا رو واقع بینانه میدونیم و میتونیم مقایسه کنیم. البته اون پیشنهاد شما هم پیشنهاد بدی نیست که بیاد سیتیزنشیپمون رو بگیریم، حداقل برای همیشه، خاطر اون از بابت این موضوع هم آسوده بشه که اگر یه موقع ضرورتی پیدا کرد بتونیم اینجا باشیم. ضمن صبر میکنیم یکی 2 سالی ببینیم چه خواهد شد، خیلی هم از نظر اقتصادی شاید این 2 سال عقب نیفتید، یا به هر حال همسرتون هم یه جوری کار رو قبول کنن. شما هم که خوشبختانه به نظر میرسه زورتون زیاده، امیدوارم خیلی زود بتونید در بازار کار بکنید. من متاسفانه عزیز با تمام کمال تاسف به پایان وقتم رسیدم، ولی اگر یه روزی خواستی تو مسئله دیلی رو رادیو میتونه حل بشه یا تلویزیون، لطف کنید من تلفن کنید، ولی هر دو نفر باشید، به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگان ارجمند، به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into him?
I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And with our finances...
No, honey, don't worry. Don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
من شهرزاد هستم و من هر دو چشمم و آقای دکتر ابی سرودی عمل کردن. اول چشم راست برای دوربینی و بعد چشم چپ برای نزدیکبینی. من بعد از 22 سال بعد از این عمل تونستم همه کتابا رو بدون عینک بخونم و همه جا رو بدون عینک ببینم، از راه دور از راه نزدیک. و من خیلی خوشحالم از این عملی که آقای دکتر ابی سرودی کردن روی چشم من. من افتخار میکنم با آقای دکتر ابی سرودی. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر.
مطب تقاطع وستفود و سنتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان sorudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
For the best deals on certified pre-owned BMWs and all brand new 2011 BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW in Valencia. 1-800-238-6092 Valencia BMW.
انتظار به پایان رسید. اکنون نوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
آلبوم One Life to Live کاری استثنایی از شان کیوان از همکنون در مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 949-322-8276.
سلام به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9 310-777-777-9
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's